اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 26 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم عبدالواجد عادل اخبار را پیشکش میکند.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که یک مرد افغان به نام عبدالستار بارکزی به اتهام قاچاق هروئین به آمریکا برای تمویل شبکه حقانی و گروه طالبان به 30 سال زندان محکوم شده است. بارکزی 59 ساله که در اعلامیه از وی به نام حاجی عبدالستار عبدالمناف نیز یاد شده است، پس از 2 هفته محاکمه در آگست 2024 مجرم شناخته شد. دامیان ویلیامز سارنوال ایالت نیویورک گفت که بارکزی از کمک تروریستان طالبان برای پیشبرد تجارت مخدرات و گسترش عملیات قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده استفاده کرد. او در تلاش برای خاموش کردن یک شاهد مهم از دادن دستور اختطاف وی به زور اسلحه درن نکرد. آنی میلگرام یک مقام اداره مبارزه با مخدرات ایالات متحده گفت حاجی عبدالستار از هیروین به صفت حربه جنگ کار گرفته و با تمویل طالبان و شبکه حقانی به ترویج ترور و مرگ پرداخت. وزارت مالیه ایالات متحده در جون 2012 بارکزی را به اتهام ذخیره کردن یا انتقال پول به طالبان تحریم کرد. در آن زمان وزارت مالیه ایالات متحده گفت که بارکزی هزاران دلار را به طالبان اهدا کرد تا فعالیت‌های این گروه را بر ضد نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان تمویل کند. برنامه پیشگیری از فلج اطفال پاکستان میگوید که 4 کودک در یک روز در ایالت خیبر پختونخوا و سند این کشور مبتلا شدند که در سال جاری تعداد موارد مثبت فلج اطفال در این کشور به 63 مورد افزایش یافته است. با این موارد جدید تعداد موارد مثبت فلج اطفال در سال 2024 در پاکستان به 63 مورد رسیده است که از این تعداد 26 مورد در بلوچستان، 18 مورد در خیبر پختونخوا، 17 مورد در سند و 1 مورد در ایالت پنجاب ثبت شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه 14 دسامبر گفت که برای انسجام وحدت بین‌المللی در مورد یک انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه، مقامات ایالات متحده با شورشیان سوری تماس مستقیم برقرار کردند. گروه های متعدد ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه، از جمله هیئت تحریر الشام، گروهی که در فهرست سازمان های تروریستی امریکا و ملل متحد قرار دارد، به تاریخ 27 نوامبر پس از چندین سال بزرگترین حملاتشان را بر ضد رژیم اسد راه اندازی کردند و در نهایت اوایل صبح یکشنبه 8 دسامبر به وقت محل پایتخت آن کشور را تصرف کردند. بلینکن در کنفرانس خبری در بندر عقبه اردن به خبرنگاران گفت ما با هیئت تحریر الشام و سایر طرف ها در تماس بوده ایم. او در مورد این که چگونه تماس صورت گرفته جزئیات ایران نکرد، اما زمانی که از وی پرسیده شد که آیا ایالات متحده مستقیما با آنها تماس گرفته است، او گفت بله تماس مستقیم. یشار گولر وزیر دفاع ترکیه گفت که کشورش آماده است در صورت درخواست به حکومت جدید سوریه حمایت نظامی فراهم کند. بر اساس گزارش آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه، گولر در صحبت با خبرنگاران اضافه کرد که باید به رهبری جدید در سوریه فرصت داده شود. گولر در مورد ائتلاف شورشیان هیئت تحریر شام که ریشه در شاخه سوری شبکه القاعده دارد و از سوی تعداد زیادی از کشورهای غربی من حیث سازمان تروریستی شناخته شده است، گفت که باید دید که حکومت جدید چه میکند. ما فکر میکنیم که مهم است با آنها فرصت داده شود. اما هیئت تحریر شام تا اکنون بر اعتدالگرایی و حفاظت از حقوق تمام سوری ها تحت حاکمیت قانون تاکید کرده است. وزیر دفاع ترکیه گفت که حکومت جدید سوریه به احترام به تمام تأسیسات دولتی، سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی متعهد شده و گفته است که هر گونه شواهد مبنی بر موجودیت تسلیحات کیمیایی را به سازمان منع تسلیحات کیمیایی گزارش دهد. یک طیاره بدون سرنشین اوکراینی به محوطه پانتون متعلق به گارد ملی در منطقه چچن روسیه حمله کرد، در حالی که کیف پس از حمله هوایی گسترده از مسکو به حملات خود ادامه می‌دهد. رمضان قدیروف رهبر چچن تایید کرد که طیاره به ساحه متعلق به قطعه پلیس ضد شورش احمد گروزنی اصابت کرده است و گفت که دو طیاره دیگر بدون سرنشین توسط سیستم دفاع هوایی سرنگون شده است. احمد الشرا رهبر واقعی سوریه روز شنبه گفت که اسرائیل از بهانه‌های دروغین برای توجیه حملات خود به سوریه استفاده می‌کند، اما او علاقه به درگیری‌های جدید ندارد زیرا این کشور بر بازسازی تمرکز دارد. شرا معروف به ابو محمد الجولانی رهبری گروه اسلامگرای حیات تحریر شام را بر عهده دارد که یک شنبه گذشته اسد را از قدرت برکنار کرد و به حکومت پنج‌دهه‌ای این خانواده پایان داد. دکتران و باشندگان غزه می گویند که نظامیان اسرائیل روز یک شنبه 15 دسامبر کم از کم 22 فلسطینی را در حملات هوایی و دیگر حملات بر اهداف به شمول یک مکتب که پناهگاه بیجا شدگان در غزه بود کشتند. آنان می گویند که کم از کم 11 نفر در 3 حمله هوایی جداگانه اسرائیل بر خانه ها در شهر غزه، 9 نفر در حملات در بیت اللهیه، بیت حانون و کمپ جبالیا و 2 نفر دیگر در گلوله‌باری توسط طیاره بی‌سرنشین در رفح کشته شدند. باشندگان محل میگویند که مجموعه از خانه ها در این 3 شهر بمباران شد و برخی از این خانه ها طعمه آتش شد. عملیات اسرائیل در این ساحه از 2 ماه به این سو ادامه دارد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. موضوع اقتصادی از موضوعات بزرگ در مبارزات انتخاباتی سال جاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا برای رای دهندگان بود. همزمان با برگشت دونالد ترامپ به قدرت، بسیاری از امریکایی‌ها می‌گویند انتظار دارند که بهبود اقتصادی ایالات متحده از اولویت‌های وی باشد. جزئیات گزارش اسکات استیمز در این مورد را از من فوزیه احسان میشنوید. تمرکز بر اقتصاد در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ تا سخنرانی پیروزی او ادامه یافت.
تا زمان رسیدن به امریکای قوی، مرفع و امن که فرزندان ما شایستگی آن را دارند، من آرام نخواهم گرفت.
اشلی کیرزنگر میگوید اقتصاد و کار برای اکثریت رای دهندگان از مهمترین موضوعات این انتخابات بود.
با تمرکز تعداد زیاد رای دهندگان بر اقتصاد، ارزیابی ای پی در مورد آرا نشان می‌دهد که سهم رای دهندگان که میگویند نسبت به 4 سال قبل از نگاه اقتصادی خانواده‌هایشان عقب ماندن افزایش یافته است.
کیرزنگر گفت به خاطر موضوع اقتصادی تعداد زیادی از مردم ترامپ را انتخاب کردند. حکیم جفریز رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان گفت
آنها از ما میخواهند روی موضوعاتی که مهم است تمرکز کنیم تا به مشکلات مالی دهندگان سخت کوش امریکایی که فقط با دستمزد روزانه زندگی میکنند با کاهش قیمت ها رسیدگی کنیم.
جودی ایوانس یک رای دهنده از نیو مکزیکو میگوید به خاطر که قیمت ها به حد بلند بود ترامپ را انتخاب کرد.
تورم به طور قطعی مرا متاثر کرده است. تا 2 سال گذشته هزینه خرید مواد اولیه به 2 برابر شده است. بله، برق و دیگر مصارف بسیار بالا رفته است.
ایرون اندرسون از ایالت کارولینای شمالی سابقه اقتصادی ترامپ را تحسین می کند.
قرار است ترامپ این مشکل را حل کند، ولی او قبلا اینجا بود، وضعیت خوب بود و او دوباره وضعیت را بهبود می بخشد.
چارلز بودریکس رای دهنده دیگری میگوید انتظار دارد که حکومت جدید با سرعت عمل کند.
مردم پول بیشتر خواهند داشت و بیشتر در بخش‌های مشخص مصرف خواهند شد. هزینه مواد سوخت کاهش خواهد.
اما مایکل ویبر پروفسور امور مالی میگوید ممکن مصرف کننده ها شاهد تغییرات سری نباشند.
در اخیر روز جدا از این که کی در قصر سفید است، یک رئیس جمهور در مدت بسیار کوتاه از سیاست اقتصادی و به صورت مشخص در مورد قیمت مواد اولیه که ما در زندگی روزانه با آن مواجه هستیم درک کم دارد.
استخراج مواد سوخت بیشتر، پایین آوردن مالیه و همچنان تعرفه ها بر واردات که به باور بیشتر اقتصاددان ها منجر به افزایش قیمت ها برای مصرف کنندگان امریکایی خواهد شد، شامل برنامه های اقتصادی ترامپ است. مقدار کمک های اختصاص داده شده خارجی ایالات متحده چقدر است و در کجا مصرف می شود؟ این دو سوال کلیدی در حال مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب زمام امور را در ماه جنوری به عهده می گیرد. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
لوازم صحی برای هند، کمک های غذایی برای غزه، ایالات متحده امریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان کمک های خارجی اهدا می کند. فقط در سال مالی 2022 حدود 70 میلیارد دلار را به کمک های خارجی متعهد شد که این رقم 1% از کل بودجه فدرال را برای کمک های بشر دوستانه، توسعه اقتصادی، صلح و امنیت و دیگر بخش ها در خارج امریکا را تشکیل می دهد. هنوز روشن نیست که روی کرده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا در مورد کمک های خارجی زمانی که او دوره دوم ریاست جمهوری اش را در ماه جنوری آغاز می کند چی خواهد بود. اما در دوره اول ریاست جمهوریش ترامپ دیدگاه خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2018 واضح ساخت.
ما بررسی خواهیم کرد که چه چیزی کار میکند، چه چیزی کار نمیکند و آیا کشورهایی که دلار و حمایت ما را دریافت میکنند منافع ما را نیز در قلب دارند یا نه. بر علاوه این ما فقط به کسانی که به ما احترام میگذارند کمک های خارجی میدهیم و صادقانه بگویم کسانی که دوستان ما میباشند.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری قبلیش برخ از کمک های خارجی را قطع کرد، اما کانگرس ایالات متحده امریکا اغلب اوقات پیشنهادهای او را برای انجام این کار رد میکرد.
او مقدار قابل توجه پول را که برای بخش تغییرات اقلیمی ارسال می شد قطع کرد. او تغییرات دیگر را مانند کمک به فلسطینی ها را تغییر داد. اما بسیاری از پالیسی های ارسال کمک های خارجی ایالات متحده نسبتاً بدون تغییر ادامه یافت.
ترامپ حمایت ایالات متحده از تعلیمات و خدمات سخت جنین را در دوره اول ریاست جمهوریش مانند اداره های قبلی جمهوری خواهان محدود کرد و انتظار می رود که او دوباره این کار را انجام دهد.
در اداره بایدن راهی وجود داشته است که ارائه دهندگان سقط جنین برای چیزهای مانند آموزش سقط جنین بودجه دریافت کردند. در جریان تصدی اول ترامپ ما اجازه ندادیم که بودجه به سازمانهای غیر دولتی داده شود که سقط جنین را ترویج می کردند.
مارکو روبیو انتخاب ترامپ برای پست وزیر خارجه به کنگره در ماه فوریه گفت که آنچه در سراسر جهان رخ می‌دهد مهم است و ایالات متحده باید آن را اهمیت دهد. اما به نظر آقای روبیو سیاست آمریکا در اولویت ترامپ در صدر قرار می‌گیرد.
دیوید ایدیسنیک کارشناس امور سوریه در مرکز دفاع از دموکراسی ها میگوید که هراس ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه مواجه است، به خاطر که به گفته وی اگر داعش در سوریه فعال بوده و تهدیدات واقعی برگشت آن به سوریه وجود دارد و به همین خاطر ایالات متحده حملات هدفمند علیه داعش در سوریه انجام میدهد. وی در صحبت با همکارم شیلا نوری نخست در مورد این که چرا کارشناسان متوجه سقوط رژیم سوریه نشدند توضیح داد.
در سال 2011 زمانی که انقلاب سوریه آغاز شد هیچ کس انتظار نداشت که یک میوه فروش تونسی خود آتش بزنه و انقلاب در منطقه آغاز شود. مردم در وضعیتی که غیر قابل پیش بینی است عمل میکنند. تا چند سال اخیر ما شاهد پیشرفت عمیق‌تر قواعد کشور بودیم. برخی به گونه اجتماعی به این فکر بودند که جنگ داخلی سوریه تمام شده. با وجودی که روشن بود که اسد فقط نصف از کشور را اداره میکنه و سایر نیروها در سوریه فعالیت دارند، ما دلیلی را مشاهده نکردیم که شورشان به این اندازه قدرت نظامی داشته باشند و اردوی سوریه تا این حد ناتوان شود. آنچه که باید اتفاق می افتاد اتفاق افتاد.
تاثیر سقوط رژیم اسد و وضعیت سوریه را به کشورهای منطقه چطور ارزیابی میکنید؟ وقتی دورتر از سوریه به تاثیرات این تولاد در منطقه نگاه کنیم، کسانی که از وضعیت خوشحال هستند و تجلیل میکنند بیش از 100,000 کسان هستند که از زندانهای اسد پس از پایان رژیم ظالم پس از دهه 60 به ایسو زندانی بودند و اکنون آزاد شدند. در منطقه ایران یک شریک مهم خود از دست داد که جزء مثلث مقاومت بود و در برابر اسرائیل جنگ میکرد و بیشتر به او متکی بود. تا چند ماه قبل سوریه یک رابطه مهم بین ایران و حزب الله شمرده می شد و یک جنایه محوری مهم بود. در حال حاضر ایران این ارتباط از دست داده و حزب الله در حال از بین رفتن است و آنچه در کوتاه مدت دیده می شود فروپاشی موقف ایران است.
تحولات سوریه بر حضور 900 نظامی آمریکایی به منطقه شمال شرق سوریه چی تاثیر به جا خواهد گذاشت؟ فکر میکنید ایالات متحده تصمیم خواهد گرفت که این نیروهای نظامی را از سوریه بیرون بکشه؟
It is possible. So right.
این کار ممکن است. 900 نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه جزء مبارزه ایالات متحده در برابر داعش بود و در سال 2017-2018 داعش در سوریه شکست خورد. تجربه مهم جنگ ای بود که مانع ادغام مجدد قوای باقی مانده در اون منطقه شوند و به گونه شکلی در کنترل اسد بود. گروه داعش تا حد فعال است و تهدیدات واقعی برگشت اونا به سوریه همچنان وجود دارند. یک پرسش مهمی است که حکومت جدید سوریه در مورد حضور قوای آمریکایی چه احساس خواهد داشت؟ آیا اونا میخواهند قوای یک کشور دیگر در خاک سوریه باقی بمانند یا خیر؟ و اگر یک طرز حکومت دیکتاتوری اسلامی را برقرار بسازند، در اون صورت ایالات متحده با سادگی برای خروج قوای خود از سوریه توافق خواهد کرد؟ در کنار او پرسشی است که سوریه با کردهای سوری چطور رفتار میکند در صورتی که در حکومت حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته نشه؟ این مسئله متفاوت خواهد بود.
شما موقف ایالات متحده در قبال تحولاتی که در سوریه آمده چطور ارزیابی میکنین؟ آیا ایالات متحده از برگشت داعش به سوریه هراس دارد؟
موقف امریکا تعلق به سطح نارامی ها در سوریه داره. هرگاه داعش تلاش کنه که کسی در قدرت نیست و کسی نمیتونه اونا را بررسی کنه، واضحاً پرسش ایست که اتحاد قوای شورشی سوریه ممکن باعث کاهش تهدیدها در سوریه شود. هرگاه بین قوا به نحو جنگ صورت بگیره، داعش ممکن از وضعیت به نفع خود استفاده کنه. بر علاوه حکومت جدید حتی یک حکومت در حد عملی و میانه رو برقرار شود و بیشتر روی بازسازی تمرکز کنه و ویرانی های سوریه را جمع آوری کنه. برای او دشوار خواهد بود که بر علیه تهدیدات داعش در مناطق دوردست تمرکز کنه. بر اساس این دلایل ایالات متحده نگران است و به همین دلیل به حملات علیه داعش پرداخته.
فکر میکنید که داعش توانایی مالی و همچنان توانایی یا نیروهای داره که بتونه دوباره در سوریه جا به جا شود؟
به نظرم در حال حاضر آنچه داعش میتانه ایست در صورتی که دیگران ضعیفتر شوند ممکن از وضعیت استفاده کنه و به همین منوال پیش رفته که در گذشته مزله زوف حکومت اسد بود. در واقعیت رژیم اسد قبلن کنترل شهرهای مهم در اولویت قرار داده بود و کمتر در جنگ علیه داعش درگیر بود. هرگاه حکومت جدید سوریه قوای خاص برای مبارزه با داعش در نظر بگیره و جای دیگر مشغول نباشد، در اون صورت داعش به اندازه کافی توانایی نخواهد داشت. اما اگر نارامی ها بیشتر شود، در اون صورت فرصت های زیاده برای داعش ایجاد میشن.
گروه های مختلف به شمول خارجی ها در داخل سوریه جنگ میکردن که شمال از افغان ها هم در این گروه ها شامل بودن. آینده یا این افراد چی خواهد شد؟
امیدوار هستم که اونا یک راه امن برای برگشت به کشور خود پیدا کنند. به نظرم ایران در جمع‌آوری قوای شیعه بیشتر نقش داشت، چی از افغانستان، پاکستان و یا عراق بودند و اونا را به سوریه آورده بود. اونا زیاد از سرحد دور نبودند. اکثر اونا در نزدیک سرحد عراق فعالیت میکردند. در برخی حالات کسانی بودند که برای دریافت یک دستمزد کار میکردند، اما برخی به خاطر ایدئولوژی که داشتن در این جنگ ها دخیل شده بودند. کسانی که بیشتر با گروه هیئت تحریر شام فعالیت میکردند بیشتر از چچنیا و آسیای مرکزی بودند.
روند ثبت نام و شمولیت در دانشگاه های امریکایی در ماه های دسامبر و جنوری همه ساله آغاز می شود و علاقمندان تحصیل در این دانشگاه ها می توانند برای دریافت بورسه های تحصیلی و شمولیت در رشته دلخواهشان در یکی از دانشگاه ها درخواست بدهند. برخی از محصلین افغان در ایالات متحده امریکا که موفق به کسب بورسیه تحصیلی شدند می گویند که فرصت های تحصیلی بیشمار در دانشگاه های امریکایی وجود دارد. ظفر بامیانی در این باره گزارشی دارد که با هم مشنویم.
شماری از دانشجویان افغان در دانشگاه های امریکایی میگویند که فرصت های تحصیلی بیشمار برای علاقمندان به تحصیلات عالی در امریکا وجود دارد. زبیر سادات، یک محصل افغان در ایالات متحده میگوید که درب فرصت های تحصیلی و بورسیه های آموزشی در امریکا برای مهاجرین و ویژه افغان ها باز است و دستیابی به این فرصت ها چندان دشوار نیست. آقای سادات که سال گذشته موفق به دریافت بورسیه معتبر در دانشگاه بارد کالج نیویورک شد، باور دارد که دانشگاه‌های آمریکایی هر سال هزاران فرصت بورسیه رایگان را اعلام می‌کنند.
بیشترین قابلیت به شاگردان مهاجر میدن. شما باید یک ریکامندیشن لتر بر خودتان نوشته کنین، یک سی نوشته کنین. شما یک مهاجر هستی و شما اینجا آمدین که تحصیل بکنی ولی زمینش مساعد نیست براتون. شما میخواین درس بخونین ولی تواناییش نداری. بعدا نمو کالج ها را سرچ بکنین، در وبسایت هایشان برین که اونا براشون گفته که ما برای شاگردای مهاجر کمک میکنیم و برای دپارتمنت های ادمیشنشون ایمیل بکنین، ببینین که آیا میا براتون کمک میکنه یا نمیکنه. مثلا بارد کالج که باز برای مهاجرین خیلی کمک میکنه.
او تاکید میکند که برای رسیدن به این فرصت ها تنها با کمی تلاش و جستجوی مستمر نیاز است. با گفته ای سادات، افغان های مقیم ایالات متحده که با ویزه خاص مهاجرتی SIV و پارول در این کشور زندگی می کنند می توانند از فرصت های بیشمار در عرصه تحصیلات عالی بهره مند شوند.
خانواده هایی که بودن مکتب را اینجا خلاص کردن، اینا بسیار آسان تر می توانند که داخل کالج ها و دانشگاه های شوند که مثلا سند زبان انگلیسی اینا ضرورت ندارند. ولی کسایی که میخواین که از افغانستان اپلای بکنن یا خانواده‌ای هستن که تازه وارد امریکا شدن و میخواین که داخل کالج ها اطفالشان یا فرزندانشان درس بخونه، باید مهمتر از همه این است که یک جایی را انتخاب بکنن که برشان بتونن ادمیشن بده.
افغانهایی که رویای تحصیل در دانشگاه های امریکا را در سر دارن، ارائه اسناد تحصیلی مانند دیپلم صنف 12 لسانس و سایر مدارک آموزشی به دانشگاه های مربوطه ضروری است. این دانشجوی افغان میگوید یک سال قبل وقتی او میخواست بورسیه های تحصیلی را جستجو کند، با منابعی برنخورد که به زبان های دری و پشتو در زمینه دریافت فرصت های تحصیلی هست و او یک چینل یوتیوب ایجاد کرد تا افغان ها بتوانند از آن استفاده کنند.
مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان از افزایش 15% صادرات زعفران در 8 ماه گذشته خبر می دهند. در این مدت نزدیک به 30,000 کیلوگرم زعفران که بیش از $47 میلیون می شود به کشورهای جهان صادر شده است. توجه کنید به گزارش در این مورد.
در ولایت هرات از افزایش میزان صادراتشان نسبت به سال گذشته خبر می دهند. این شرکت ها که ماهانه 10 کیلوگرم زعفران را به کشورهای جهان عرضه می کنند، از وجود برخی چالش ها نیز فراراه صادرات سخن می زنند.
دو مشکلات بزرگ سر راه صادرکننده هست. یکی در این زوایای ما کمبود داریم ترانسپورت و دومی سیستم بانکی در افغانستان تقریبا نیمه فلج است که تحریم قرار داره. ما نمی تونیم پول انتقال دیم به افغانستان.
کمپانی های کارگو بنابرای در خطرات یا در ریسک هایی که از مسیر انتقالات پیش میشه مسئول باشن و بالاخره مثلا یک قانونی مثل جریمه یا یک چیز دیگه سنجیده بشه که از او چیزی که تعهد میکنن اگر تغییر میکنه زمان از او و اونا بپردازن یا مثلا متقبل بشن، که سبب از این بشه که ریسک تنها متوجه تامین کننده نباشه بلکه کمپانی انتقال دهنده بار هم مسئول پنداشته بشه.
با گفته مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان، در 8 ماه گذشته 29,580 کیلوگرم زعفران که به ارزش $47,360,000 می شود به بازارهای جهان صادر شده است. مسئولان این اتحادیه می گویند میزان صادرات زعفران در 8 ماه گذشته نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل 15% افزایش یافته است.
زعفران افغانستان تا تقاضای تجار خارجی زیاده، انشالله به هر طریقی باشه تاجران ما صادر میکنن، ولی با مشکلات. این مشکلاتی که به شما گفتم پیشتر، اگر این از سر راه زعفران افغانستان برداشته بشه، انشالله ما شاید یک کیلو به سال بعدی بدون صادرات نخواهد داشتیم.
از این میان تنها 247 کیلوگرم زعفران از مسیر ولایت هرات صادر شده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این ولایت عدم فعالیت دهلیز هوایی را یکی از مشکلات فراراه صادرات زعفران خوانده، میگویند با دور ساختن این چالش میزان صادرات زعفران به بازارهای جهان چند برابر افزایش خواهد یافت.
در سالهای قبل برای زعفران و بعضی اقلام دیگه کارگوی هوایی بود که یک مقدار از اون کرایش از طرف دولت سبسیدی میشد. مثلا 18 سنت تنها تاجر میپرداخت، متبقی مثلا 80 سنت دیگه که در کرایه یک کیلو زعفران بود را دولت میپرداختن. تا فعلا همچون حمایت در این 3 سال نبوده.
زعفران افغانستان که یک گیاه با ارزش است، از 3 تا 7% آن مصرف داخلی دارد و باقی آن به کشورهای عربی، هندوستان، امریکا، فرانسه، اسپانیا، انگلستان و چین صادر می شود.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
پس از 50 سال حکومت مشت آهنین خانواده اسد و 13 سال جنگ داخلی، رژیم رئیس جمهور بشار الاسد سقوط کرد. در مدت کم بیش از 1 هفته نیروهای اسلامگرای شورشی در آن کشور شهرهای حلب، حمص و دمشق را در هم کوبیدند و به دنبال عقب نشینی نیروهای حکومتی کنترل را به دست گرفتند. بشار الاسد رئیس جمهور از کشور فرار کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید گفت این رژیم صدها هزار سوری بیگناه را به معنای واقعی کلمه وحشیانه شکنجه کرد و کشت. وی نابودی آن را یک اقدام اساسی عادلانه خواند. وی گفت این یک لحظه فرصت تاریخی برای مردم رنج کشیده سوریه است تا آینده بهتری برای کشور سربلند خود بسازند. همچنین این یک لحظه خطر و عدم اطمینان است. گروه شورشی که رهبری سرنگونی رژیم سوریه را به عهده داشت، گروه تروریستی تعیین شده توسط ایالات متحده و سازمان ملل متحد، نام حیات تحریر شام است. رئیس جمهور بایدن هشدار داد که برخی از گروه های شورشی که اسد را سرنگون کردند، سابقه بد در مورد تروریسم و نقض حقوق بشر دارند. و افزود ما اظهارات رهبران این گروه های شورشی را در روزهای اخیر مورد توجه قرار داده ایم. آنها در حال حاضر چیزهای درست می گویند، اما مانطور که مسئولیت بیشتری را به عهده می گیرند، ما نه فقط گفته های آنها بلکه اقدامات آنها را ارزیابی خواهیم کرد. رئیس جمهور بایدن تأکید کرد که ایالات متحده به مأموریت خود علیه داعش در سوریه ادامه خواهد داد. و افزود ما از این واقعیت آگاه هستیم که داعش سعی خواهد کرد از هر خلا برای احیای مجدد توانایی خود و ایجاد یک پناهگاه امن استفاده کند. ما اجازه نخواهیم داد که این اتفاق بیفتد. و همین منظور در 8 دسامبر نیروهای آمریکایی ده ها حمله هوایی علیه رهبران، عوامل و کمپ‌های داعش در مرکز سوریه انجام داد. جنرال اریک پریلا، فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده سنتکام، گفت همه سازمان ها در سوریه باید بدانند که اگر به نحوه با داعش شریک شوند یا از آنها حمایت کنند، آنها را مسئول خواهیم دانست. رئیس جمهور بایدن وعده داد که با همه گروه های سوری برای ایجاد یک انتقال از رژیم اسد به سوی سوریه مستقل همکاری کند. و گفت اکنون همه گروه های مخالف که به دنبال ایفای نقش در اداره سوریه هستند وظیفه دارند تا تعهد خود را به حقوق همه سوری ها، حاکمیت قانون و حمایت از اقلیت های مذهبی و قومی نشان دهند. رئیس جمهور بایدن گفت ایالات متحده هر کاری که بتواند برای حمایت از مردم سوریه از جمله از طریق کمک های بشردوستانه برای کمک به بازسازی سوریه پس از بیش از یک دهه جنگ و نسل ها وحشیگری توسط خانواده اسد انجام خواهد داد.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
نشرات امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. وقت خوش داشته باشید.